هوشیاری تمام روند این به صدا مناقشه رو دنبال میکنیم و از همه طرف ها میخوایم که اسلحه‌شون رو زمین بذارن و به این کار پایان بدن. این نشون میده که عربستان سعودی هم اونجوری طرفدار اسرائیل نیست و یه جوری طرفدار فلسطین ها نیست و یک جور اصولا مخالف چون این داستانی هست، چون میدونه که در حقیقت این برای سنگ انداختن در راه این سیاست جدیدی که عربستان در پیش گرفته و این سیاست در مورد اسرائیل تنها نیست، یعنی این اسرائیل برای عربستان سعودی، رابطه اسرائیل برای عربستان فقط یک نقطه کوچکی از یک تصویر بزرگتری است که عربستان شروع کرده تغییراتی در سیاست خارجی خودش اصولا بده، با سوریه کرده، با روسیه کرده و از آمریکا یه خواسته های جدیدی میخواد و اینها اینا. و همین علت هست که فکر میکنم عربستان سعودی در دید دراز مدت اجازه بده که حماس و حتی محمود عباس سنگ اندازی بکنن در این راه، ولی اسرائیل حتما بایستی به لااقل حداقل خواسته های عربستان سعودی در مورد فلسطینی ها پاسخ بده، به الا هیچ توافقی فعلا قابل تصور نیست.
سپاسگزارم از شما علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان که با ما همراه بودن. نگاهی کردیم به آخرین تحولات و تحلیل ها در ارتباط با حمله غافلگیر کننده حماس و گروه جهاد اسلامی به اسرائیل و اینکه در اسرائیل هم وضعیت جنگی اعلام شده و از طرفی هم شاهد این هستیم که نیروهای اسرائیلی حملات هوایی رو روی غزه آغاز کردند که تصاویرش هم منتشر شده. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم تا لحظات دیگر با تقی رحمانی همسر نرگس محمدی همراه خواهیم بود و از واکنش خانم محمدی به اهدای جایزه صلح نوبل به ایشون خواهیم شنید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
روز گذشته یعنی 14 مهر ماه 1402 کمیته اهدای جایزه صلح نوبل این جایزه رو به خانم نرگس محمدی داد و ایران برای دومین بار صاحب این جایزه شد بعد از 2 دهه. روز گذشته صحبت‌های مفصلی شد با افرادی که به هر حال نزدیک بودن به خانم محمدی، همچنین با تقی رحمانی همسر ایشون هم ما گفتگوی رو داشتیم، ولی خب این زمان برد تا بتونیم ببینیم که خانم محمدی چه واکنشی رو نشون داده به اهدای این جایزه و به هر حال شرایط خانم محمدی که در زندان هستن هم تاثیرگذار بوده. تقی رحمانی از پاریس با ما هستن. آقای رحمانی بهتون سلام میکنم و مایلم که شما ما رو ببرید و شریک کنید در لحظه واکنش خانم محمدی و آنچه که اتفاق افتاده پس از شنیدن این خبر در زندان.
ببینید تا اونجا که ما اطلاع داریم نرگس بنگ زنان از طریق مکالمه تلفنی که بین بستگان تو زندان هست به مردان و زنان ازش مطلع میشه. همونجور که میدونید بیانیه مردان زودتر در اومد در حمایت از نرگس که آقای محمودیان و حسین رضا، آقای تازوده و آقای مدنی و آقای خسروی و دو نفر دیگه امضا کرده بودن. بعد 23 که خب مطبق معمول بدترین اتهام‌ها رو میزنه به فعالان، یه برنامه کاملا امنیتی کاملا صحه میذاره، بعد از اون در حقیقت جدی میشه و انتظارش هم بود. خب شما تو بیانیه که زنها دادن از زندان اوین و حمایت کردن و این دقیقا و دقیق میبینی و دقیقا من دوچار شعف و شادی میشه. نرگس واقعا خوشحال، خیلی خوشحال میشه و از این جایزه و به طب من یاد اون جملهش میفتم که گفت هر جایزهی من مصممتر، جسورتر و فعالتر و با انگیزه تر در راه به صلاح هدفم خواهد کرد. این اطلاعاتی که ما به صلاح از دریافت جایزه داریم. شما میدونید نرگس دومین کسیست که تو زندان این جایزه رو گرفته. یکی نوبلیست چینی بود و نرگس خود به خود اون که در زندان هست از محدودیت‌های بیشتری برخورد.
اتفاقا آقای رحمانی می‌خواستم همین رو بپرسم، واکنش مقام‌های زندان، آیا اطلاع دارید که به این قضیه چگونه بوده؟ چون اون چیزی که ما در رسانه‌های رسمی دیدیم به نوعی سعی کردن که از کنار این به عنوان چیزی که حالا اهمیتی نداره یا اگر اهدا شده اغراضی پشت این قضیه بوده که این جایزه رو به ایشون دادن، یا اینکه اصلا افراد دیگری بودن که البته به لحاظ ایدئولوژیک نزدیک به جمهوری اسلامی بودن اونها محق بودن که این جایزه رو ببرن.
ببین ما از نمیدارم از مقامات زندان ببین، معمولا بعد از سال 88 چیزی که من دیدم در میان کادرهای پایین زندان همدلی با زندانیا زیاده، واقعیتیه. اینا من خودم به شخص صاحب بودم. چیزی که در دهه 60 بسیار کمیاب بود، یعنی این همدلی هست بین بعضی ها مهمی که بعضی از پرسنل زندان که قدیمی هستن بسیار موضوعشون با زندانی ها تند و تلخه، سخته. در مورد خانم ها رو من زیاد اطلاع ندارم، ولی مقامات جمهوری اسلامی خب بدترین موضوع رو گرفتن دیگه، آقای امیر عبداللهیان، آقای کنعانی مقدم و همچنین حتی بعضی از چهره های نزدیک و متاسفانه برخی از اصلاح طلب ها، نرگس محمدی هیچ وقت تحریم دفاع نکرده و حتی با نیویورک تایمز مصاحبه کرده در این مورد ضمن مخالفتش با جمهوری اسلامی، عبور از جمهوری اسلامی. نرگس تحریم های مردم آزار رو قبول نکرده و اینه حتی گفته و خیلی هم بهش حمله کردن به این خاطر. ولی خب متاسفانه یه سری موازی که بعضی از اصلاح طلبان نه همش، هم برخی از اصلاح طلبان تبریک گفتن، مثل خانم رئیس جبهه اصلاحات ایران تبریک گفت، ولی خب برخی از اصلاح طلبان اونم میگن نرگس محمدی با این حقوق بشر و تحریم باید توضیح بده. ما موازی متفاوتی دیدیم، ولی به نظر من موازی همدلانی جامعه مدنی، اپوزیسیون و بخشی از نیروهای داخل و به خصوص جامعه مدنی و زنان خیلی دلگرم کننده بود. فقط جمهوری اسلامی موضعش مشخصه. جمهوری اسلامی حتی شما سایت مشروق نگاه کنید همیشه اینجور آدم ها یک سلسله توهین تا تهمت و افترا روانه میکنه و عادتش هم دیگه نیست. به نظر من جمهوری اسلامی یه جهات مثل اون عقربه شده، اصلا جا عادتش کین و عادتش یکی شده، یعنی اساسا نه که نمیخواد، نمیتواند، نمیخواد هیچ پدیده درست به صلاح تحلیل کنه و همینم هم باعث شده یا چشمگیری مردمش بیفته. من موضوع جمهوری اسلامی با حتی برخی از پرسنل ساده زندان در دهه 88 متفاوت می‌دیدم، ولی خب جریان قالب رئیس زندان اینا باید یه نوع به اصطلاح معروف ابراز براءت بکنن. من اطلاعات جزئی تری ندارم، ولی اطلاعات رسمی که دیدم تو رسانه‌ها به نظر من برخی از این آقایان اصلاح طلب خیلی موضع اصلا به نظر من غیر منطقی گرفتن و حتی اتهام
البته انتقاداتی بود در کل شبکه های اجتماعی که می دیدیم، برخی از افراد موسوم به حالا به جریان های مخالف جمهوری اسلامی هم انتقاداتی داشتن که چرا حالا این جایزه به ایشون داده شده، یا اینکه مثلا نام برده شدن از برخی از اشخاص و جریان هایی که خب تو این سالها انتقاداتی بهشون شده اونها رو ملاک قرار می دادن که چرا این افراد نام برده می شن، یا مثلا افراد دیگری که وابسته به جریان خاصی هستند ازشون نام برده نمیشه، از جمله افراد زندانی که سلطنت طلب هستند، یا چون چیزی هم بود که من دیدم اینها هم در میون انتقادها به چشم میخورد.
خیلی سوال خوبی کردید. ببینید به من انتقاد کردن، من گفتم این جنبش به مقاومت، این جایزه به مقاومت داده شده، یا میگم باید به نرگس محمدی داده شده، بعد میگم به کی داده شده، به کی، چه کسایی زندانی هستند؟ سفیدی قلیان به من بستگی داره، یا مثلا نیلوفر بریانی، یا فعالان بهایی؟ اولا آدم اسمیاره بعد اسامی فراموش میکنه. مگه نرگس روز قبلش در حمایت از این خانم بیانیه نداد، خانم فاطمه سپهری؟ ببینید این دیگه به نظر من قرار از وزید اینجا باید بینید مرز این آقایان و خانم ها با جمهوری اسلامی چیه. نرگس فعال حقوق بشره، نرگس اولین کسیست که اگه دقت کنید از یه خانم سلطنت طلب دفاع کرد که این پدرش مرده چرا اجازه نداده هم برود محرمیت پشیر جنازه. اصلا هیچ کدام از این آقایان نمیشناختن از این خانم. ببینید این اتهامات به نرگس، من نمیخوام بگم دو سوشان مثل همه، ولی یه همسوی خاصی داره. بعد زهرا رهنورد زهرا رحمه وقتی 12 سال هست میگه آزادی من آزادی ایران، آیا او حرفش به نظر شما نمیاد؟ همونجور که فاطمه سپهری در زندانه، همونجور که سلطنت طلب زندانه، همونجور که خانمهای باهایی زندانه، بخصوص نرگس از همه حمایت کرده. وقتی که من خبر جایزه صلح نوبل شنیدم با رادیو فردا مصاحبه کردم، خب اولین مصاحبه فارسی میشه با رادیو فردا بود، من یه اسامی آوردم، یه سری نوشتن که تغییر رحمانی جایزه صلح نوبل تقدیم کرده به میرحسین موسوی. اولا مگه جایزه رو من بردم که به کسی تقدیم کنم؟ جایزه نوبل تقدیم کردنی نیست. دو من چرا تحریف میکنید؟ من گفتم این جایزه مقاومت میبره داخل جامعه، میبره داخل زندان، و از یک سری از کسایی که زندان بود اسم آوردم و این طیف متنوع بود، به طب کامل نبود. ببینید اگه آدم شما میگن یه جمله در متن خودت بگو، اونی که قرض داشته چه میاد این میکنه کیفرخواست مرگ تو، ولی واقعیت شما وقتی که میاری یه سری اسم میاری، نیلوفر بیانی، محیط زیست میاری، بهایی میاری، فعال صنفی میاری،
شاید چون بودن. مثلا یک گروه خاصی تو اینها نبوده، اون موجب شده که کمی نگاهشون تغییر کنه.
ببینید گروه خاص، اولا خیلی خیلی هم سوال بسیار خوبیه، امیدوارم وقتشون توضیح بدم. یک گروه خاص
خیلی اگر فشرده بگید ممنون میشم.
ببینید طرف یک بیانیه میده به برنده جزده چیز نمیده، تبریک نمیگه، اسم دیگرا نمیاره. خب ما حتی میگه مهم نیست، همون که میگه، همون که بیانیه میده برای ما مهمه. شما هم که تو گفتگو اسم یک گروه خاص یادت بره، میگه اون گروه خاص بزرگترین حملات به نرگس میکنه، ولی هیچ وقت نرگس اینو لحاظ نکرده. من میخوام بگم این باید یه مقدار تعادل هم باشه. نه، ما یک سری میخوام هنوز حذف کنیم. من هیچ جو حذف نمیکنم، چه سلطنت طلب، چه مشروط طلب، چه جمهوری خواه و حرفی. خب ولی کسی که این انتقاد رو میکنه میخواد همین الان یه سری حذف کنه. یعنی میرحسین موسوی از نظر این حذفه. خب بعد یه سری آدم هم با این حرف میشن دیگه. ما که نگفتیم اینا رهبرن، ما گفتیم شما باید ببینید ما همه ایرانی، اون که سلطنت طلبه، اون که مشروطه خواه، اون که جمهوری خواه، اینا ما ایرانی هم. خب اینا حق شهروندی دارن دیگه. وقتی که من میام میگم فلانی داد به دیگری، در حقیقت من اونو حذف شده میدارم. این همون حرف بلای سال 57 که سال یه سری آورده شد. ولی آیا ما میخوام اون تجربه رو تکرار کنیم یا نه؟ ما میخوام تجربه جدید تکرار کنیم. اگر کسی میخوام تجربه جدید تکرار کنه، همه رو باید در نظر داشته باشیم.
بله، سپاسگزارم ازتون. تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی، که با ما همراه بودند و لحظاتی از آنچه که حالا خانم محمدی بهشون اطلاع داده شده در خصوص جایزه صلح نوبل که برنده شدن رو با ما شریک کردن، که ما بدونیم که واکنش خانم محمدی به چه صورتی بوده. البته که خب دسترسی به خانم محمدی با توجه به اینکه ایشون در زندان به سر میبرند دشوار هست، و بخشی از صحبت‌های آقای رحمانی هم اختصاص داشت به واکنش‌هایی که به صحبت‌های ایشون شده بود در ارتباط با نام بردن از گروهی از زندانیان سیاسی که در زندان های جمهوری اسلامی هستند. همچنان با شما همراه هستیم. اجازه بدید همین موضوع رو پی بگیریم، چون واکنش ها بسیار بوده. از جمله بخشی از این واکنش ها رو در همین صحبتی که من با آقای رحمانی داشتم شنیدید. اما واکنش ها فراتر از این هاست. آقای رحمانی در مورد واکنش های مقام های جمهوری اسلامی هم نظرش رو ابراز کرد، اما این واکنش ها دقیقاً به چه سمتی رفته؟ نسرین افشار اینجاست تا خیلی کوتاه برای ما و فشرده در این باره بگه. نسرین
سلام میکنم به تو محمد و شنوندگان رادیو فردا. من فقط آنچه را که در رسانه ها آمده میگم، چون تو گفتگوی کاملی داشتی با آقای رحمانی. اما اعطای جایزه صلح نوبل به نرگس محمدی همچنان واکنش های مختلفی داشته، از حمله هماهنگ رسانه های حکومتی و مقامات جمهوری اسلامی گرفته تا تحسین نهادها و شخصیت های بینون مللی. از آخرین ها شروع کنم. مالک شریعتی، نماینده تهران در جلسه علنی نوبت صبح امروز، گفته که در واکنش به اعطای این جایزه گفته اجحافی در حق ملت‌های آزاده دنیا در اعطای جایزه صلح نوبل میشه. این اجحاف انقدر واضحه که این جایزه رو به رئیس رژیم صهیونیستی میدن و حالا هم به گفته او به یکی از اغتشاشگران دادن. اشاره او به حمایت خانم محمدی از اعتراضات زن زندگی آزادی بوده. محمد رضا میرتاجدینی، نماینده تبریز، هم گفته که جای تأسف داره که جایزه صلح نوبل به افرادی داده میشه که به از معترضان حمایت میکنه. پیش از این ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته بود که این اقدام حرکتی مغرضانه و سیاسی کاریه و در نتیجه فشارهای کشورهای غربی علیه ایران صورت گرفته. امیر عبداللهیان در واقع گفته که در نخستین وزیر خارجه ایران در نخستین واکنش ها گفته بود که قاسم سلیمانی لایق ترین نماد صلح جهانی هستش. علی مطهری نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفته نرگس محمدی به هیچ وقت شایسته دریافت جایزه صلح نبوده. کاظم غریب آبادی معاون امور بین المللی قوه قضاییه گفته که قربانیان تروریسم و تحریم برندگان اصلی این جایزه هستند. اما اگر که بخوایم در رابطه با رسانه ها در ایران صحبت کنیم، برخی رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی اهدای این جایزه رو نادیده گرفتن و یا با لحنی منفی این اتفاق رو پوشش دادن. از خبرگزاری فارس گرفته، خبرگزاری تسنیم گرفته و روزنامه های کیهان، جوان، جام جم، فرهیختگان از جمله روزنامه های وابسته به نهادهای امنیتی و حکومتی بودن که با گزارش های مشابهی به تقبیح این جایزه پرداختن. شبکه تلویزیونی هم یک خبر کوتاه داده و از اهدای این جایزه خبر کوتاه داده و به فعالیت حقوق بشری خانم نرگس محمدی اشاره نکرده، تنها به اتهامات مطرح شده علیه او اشاره کرده. اما در مقابل واکنش های مثبتی هم از این در ایران داشتیم از این ماجرا. از مادر مهسا ژینا امینی بگم، مژگان افتخاری، که اون نوشته که با تاکید بر این که نرگس محمدی الگوی شجاعت و افتخار ماست، خواهان تلاش برای آزادی او و شنیده شدن صدای همه زنان ایران در جهان شده. مولوی عبدالحمید امام جمعه پرنفوذ اهل سنت زاهدان هم امروز در پیامی گفته، در شبکه‌های اجتماعی گفته که غیر از اینکه تبریک گفته این زرو، نوشته که او در مسیر عدالت خواهی و کرامت انسانی حبس‌های طولانی و سخت و طاقت فرسایی رو تحمل کرده. جعفر پناهی، محمد رسولوف، کارگردان سرشناس، در پیام مشترکی ابراز امیدواری کردند که گوش‌های آرمیتا گراوندی هم این سرود شادی رو بشنوه. زهرا رهنورد، فعال سیاسی، همونطور که گفته شد در مصاحبه پیشین، همسر میرحسین موسوی، هم در نامه‌ای که از حشر خانگی فرستاده خطاب به نرگس محمدی گفته که دریافت این جایزه بر آبروی زنان ایران افزوده. صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه، منتقد جمهوری اسلامی حاضر در ایران، گفته که هیچ فرد دیگری سزاوارتر و محقتر و شایسته‌تر از نرگس محمدی نبود. اما اگه من فرصت داشته باشم، باز هم تعداد زیادی هستن، اما من به واکنش‌های بین‌المللی بپردازم. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم از تصمیم
فقط نسی جان من بگم که یک دقیقه وقت داری، اگر خیلی کوتاه بتونی بگی.
پس من به اسامی در اتفاق میکنم. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، آبرام پیلی، قائم مقام نماینده ویژه آمریکا، سفیر آمریکا، شورای حقوق بشر سازمان ملل، اوزرازیا، معاون وزیر خارجه آمریکا، همینطور امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، معاون وزیر خارجه بریتانیا، وزیر خارجه استرالیا، وزیر اطلاعات اسرائیل، همه و همه به دریافت جایزه صلح نوبل به خانم نرگس محمدی رو تبریک گفتن و خواستار هرچه آزاد شدن و از زندان شدن.
سپاس از تو نسرین افشار، ترموش کردم فامیلی رو میبخشید، نسرین افشار همکارم که با ما همراه بود و ما رو در جریان واکنش ها قرار داد به برنده شدن نرگس محمدی برای جایزه صلح نوبل که روز گذشته دریافت کرد. یک فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم. وزارت اقتصاد و دارایی ایران در بیانیه‌ای گفته در حوزه FATF تحول جدیدی رخ نداده و تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به پولشویی در مراجع عالی جمهوری اسلامی انجام میشه. این بیانیه در واکنش به خبر برخی رسانه‌های داخلی ایران مبنی بر احتمال تصویب لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF منتشر شده. جزئیات بیشتر رو از مهدی بیگی پی بگیریم.
در چند روز گذشته برخی از رسانه‌های ایران از احتمال تصویب لوایح مربوط به پولشویی خبر دادند. روز دهم مهر ماه روزنامه آرمان ملی گزارشی با عنوان عضویت چراغ خاموش ایران در FATF منتشر کرد. روزنامه تعادل هم گزارش دیگری با عنوان آشتی با FATF. همزمان هفته گذشته حسین سلاح‌ورزی رئیس اتاق بازرگانی ایران هم از انتشار اخبار غیررسمی مبنی بر احتمال تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF خبر داد. خبرهایی که واکنش وزارت اقتصاد و دارایی را در پی داشتند. این وزارتخانه در بیانیه‌ای نوشته که ایران در مورد مبارزه با پولشویی سازوکارهای داخلی خود را دارد. در این بیانیه تأکید شده که در حوزه FATF تحول جدیدی رخ نداده و تصمیم گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی در مراجع عالی همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می شود. در ادامه این بیانیه آمده ارتقای استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی ایران حتی فراتر از آنچه در گروه FATF است دنبال می شود. اما ادعای وزارت اقتصاد و دارایی تا چه حد می تواند درست باشد؟ ارزیابی احمد علوی اقتصاددان از بیانیه وزارت اقتصاد و دارایی:
این اقدام نمیتواند چندان جدی باشد، به این دلیل که به هر حال در چارچوب بخش حقیقی اقتصاد ایران یک موانع جدی وجود داره برای پذیرش و اجرایی شدن کنوانسیون های مربوط به FATF. از جمله این که از یاد نبریم که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران غیر رسمی و کدره و معاملات به هر حال غیر رسمی یا قاچاق در اون صورت میگیره و در نتیجه این خودش یک مانع جدی برای پیوستن به کنوانسیون‌های FATF تلقی میشه.
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF سازمانی بین المللی است که برای توسعه مبارزه با پولشویی تشکیل شده است. سازوکارهای ایجاد شده توسط این کارگروه پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر تهدیدات سیستم مالی جهانی را هدف قرار می‌دهد. FATF فهرستی از کشورهایی دارد و ادعا می‌کند این کشورها برای سیستم مالی جهانی خطر آفرین هستند. این گروه از کشورهای عضو خواسته تا در مورد این کشورها اقدام متقابل انجام دهند. FATF سه بار مهلت 4 ماهه ایران برای پیوستن به این گروه را تمدید کرد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خرداد 97 تصویب لوایح مرتبط با پولشویی را به مجلس واگذار کرد، اما در نهایت با مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح تصویب نشدند. بدین ترتیب ایران به همراه کره شمالی و میانمار از اسفند 1398 در فهرست سیاه FATF قرار گرفت. حالا هر بار که زمزمه ها در مورد احیای توافق جامعه هسته‌ای موسوم به برجام قوت می گیرد، گمان زنی ها در مورد احتمال تصویب لوایح FATF هم بیشتر می شود. موضوعی که برخی کارشناسان معتقدند بدون آن برجام ضمانت اجرایی نخواهد داشت. احمد علوی اقتصاددان:
دلیل اصلی که الان وزارت اقتصاد از این مسئله صحبت میکنه که به هر حال قرار است که گویا مقررات داخلی با کنوانسیون های FATF انطباق پیدا بکنه اینه که این خبر درمانی میتواند بازار ارز رو از التهاب بیاندازه. بیاد بیاریم که پیش از اینم در مورد داستان دریافت 6 میلیارد دلار از کره جنوبی مانورهای بسیاری از سوی حاکمیت صورت گرفت برای خونسا کردن اون التهاب بازار ارز.
افزایش فشارهای اقتصادی به مردم در کنار نارضایتی های اجتماعی باعث شده تا دولت 13 به فکر بیفتد تا برای ترمیم چهره خود کاری بکند. دولت ابراهیم رئیسی سعی دارد با برخی اصلاحات داخلی و بازسازی روابط با برخی کشورهای شرقی و عربی شرایط را تا حدودی تغییر دهد، اما بیشتر کارشناسان معتقدند که بدون خروج از فهرست سیاه FATF و احیای برجام تلاش دولت بیفایده خواهد بود.
بله، شنیدید از مهدی بیگی درباره FATF و ماجرایی که همچنان لاینحل باقی مونده. اما روز گذشته روز خیلی خاصی بود، زمانی که نرگس محمدی جایزه صلح نوبل رو برای فعالیت‌هاش گرفت، یعنی 14 مهر ماه، جامعه در یک شور و شعفی فرو رفت، حداقل میتونیم بگیم که یا حد اکثر بگیم بخش بزرگی از جامعه. اما در کنارش یک خبر غم انگیز هم بود. آتیلا پسیانی که برای ما بسیار خاطر انگیز حضورش در سینما و تلویزیون ایران، رخ در نقاب خاک کشید. فرزند جمیلی شیخی، بازیگر بزرگ سینما و تئاتر و تلویزیون، و اون هم در 66 سالگی، یعنی سنی که هنوز آتیلا پسیانی میتونست بازی‌های درخشانی از خودش به جا بگذاره، یک دوره بیماری طولانی و پس از اون هم که رفت. آتیلا پسیانی که خودش میگه از 10 سالگی روی صحنه رفته، در کاری از رکن‌الدین خسروی دوتا نقش رو اونجا بازی کرده و پس از اون هم این ادامه پیدا میکنه و میرسه به سینمای بعد از انقلاب، که بعد از انقلاب حالا به اشتباه میگن افریت اولین فیلمش بوده که اینطور نیست و اولین فیلمش مرگ سفید حسین زندباف و این ادامه پیدا میکنه. گفتگو رو داشتم با فرزاد معتمن، کارگردان سینما که 2 فیلم رو باهاش کار کرده، صداها و فیلم دیگری که با آتیلا پسیانی داشته. از فرزاد معتمن در این باره بیشتر بشنویم.
آتیلا پسیانی به یک مفهوم از اون بازیگرایی بود که سینما ایران به شدت بهشون احتیاج داره. بازیگری بود که هم خیلی تکنیکی خوب بود، تکنیک میدونست، و هم بسیار قابل انعطاف بود. در نتیجه هم میتونست بازیهای حجیمتری وقتی که باید کاراکترهایی رو با ابعاد روانشناسی یا روانشناختی پیچیده تری بازی کنه رو ارائه بده و هم میتونست به شدت مینیمال بشه و مینیمالیست بازی بکنه. ما کم داریم بازیگرایی که بتونن هر دو وجه رو داشته باشن و آتیلا یکی از اونایی بود که میتونست هر دو نوع بازی رو، هم بازی توی فیلم های داستانگوتر و کلاسیکتر و هم بازی توی فیلم های مدرنتر و مینیمالتر رو میتونست انجام بده.
آقای معتمن، میتونین مثال ملموستری برای مخاطبای ما بزنید از این دو گونه‌ای که میتونست آقای پسیانی ارائه بده توی سینمای ایران؟
یعنی هم بازی‌هایی که به نظر واقع گراتر و طبیعی تر بودن رو میتونست بازی بکنه و هم بازی‌هایی که توی ریشه های ناتورالیستی قطع میشه و بیشتر فرمگرا هستن، هر دو نوع رو میتونست انجام بده. توی صداها بازی مینیمال داره، ولی توی آخرین بار که سحر را دیدی یه بازی در واقع کمی واقعی تر رو داره ارائه میده، چون دو جنس فیلمن از دو جنس کاملا مختلف و تو هر دوش فوق‌العاده بود. ضمن اینکه آتیلا خیلی تمرکز غریبی داشت در صحنه، ولی این تمرکز ناشی از بلد بودنش بود، یعنی تکنیک میدونست، احتیاجی به تمرین‌های تمرکزی عجیب نداشت.
چقدر فکر میکنید تأثیر داشت اون دوره ای رو که توی کارگاه نمایش بود و چقدر تحت تأثیر تربیت اون مدل از کار بود توی بازیگریش؟
فکر میکنم شانسی که آورده بود این بود که اصلا محصول اون دوره، در نتیجه با تئاتر مدرن، بازیگری مدرن آشنا بود، بزرگ شده بود، بعدها هم که خودش کارگردانی کرد انجام داد. من یکی از بهترین اجراهایی که تئاتر دیدم کار آتیلا بود، آورا، که برام خیلی لذت بخش بود تماشاش. به هر حال به نظرم اومد که خیلی بازیگر پرکتیکالیه، خیلی بازیگر عملیه، یعنی همه جور چیزی رو میشد ازش خواست و خیلی منضبط بود و تمرکز فوق‌العاده‌ای داشت و به راحتی جلوی دوربین میرفت، عوض میشد و برمیگشت پشت دوربین خودش میشد. به راحتی این اتفاق میافتاد. بازیگر خوب دیگه، یعنی اون چیزی که تو آرزو میکنی همیشه باش کار بکنی.
فرزاد معتمم بود، کارگردان سینما و کارگردان فیلم‌های آخرین بار کی سحر رو دیدی و صداها که آتیلا پستیانی در اونها ایفای نقش کرده بود.